أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما خاتمهم وأفزلهم محمد. وأهل بيته الأطيبين الأنجبين، سيما بقية الله في العالمين، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. أسعد الله أيامنا وأيامكم. مقدم شما مهمانان گرامی و بزرگوار خوب زمین دانشگاهی را گرامی می داریم. سال روز میلاد صدیقه کبرا فاطمه زهرا صلوات الله و سلامه علیها را به پیشگاه ولی عصر و عموم علاقمندان قرآن و عطرت تهنیت عرض می کنم. همچنین سال روز میلاد بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران امام راحل رضوان الله تعالی علیه را هم تهنیت عرض میکنیم. در آستانه 14 و 15 خردادیم رحلت امام راحل رضوان الله علیه را عرض مینهیم و حشر روح ملکوتی اون بزرگوار را با ائمه اطهار از ذات مقدس اله مسئلت میکنیم. حشر ارواح تابناک شهدا عموما و شهدای 15 خرداد را با اولیای الهی از خدای سبحان مسئلت میکنیم. امیدواریم خداوند اون توفیق را به همه ما عطا کند که حرمت این ایام را حفظ بکنیم و از فضائل این ایام بهره ببریم. درباره صدیقه کبرا سلام الله علیها هم در فاطمیه اول هم در فاطمیه دوم مطالب فراوانی عرضه شد، گرچه مطالبی که مربوط به مناقب اون ذات مقدس است به این جلسات ختم نخواهد شد و نشاط امت اسلامی هم در این است که اون خطبه نورانی به عنوان ثبت ملی در حرم مطهر فاطمه معصومه سلام الله علیها با امضای مراجع بزرگوار تقلید و علمای گرانقدر حوزه علمی قم به ثبت رسیده است با همکاری مسئولان عالی رتبه جمهوری اسلامی ایران. امروز فکر می‌کردیم درباره خطبه نورانی اون حضرت مسالیبی عرض می‌شود که قبلاً اون مباحث گذشت و فکر می‌کردیم که به دنبال بحث‌های هفته قبل از نهج البلاغه امیر مؤمنان سلام الله علیه مطالبی ارائه بشود، اون هم لازم بود، ولی اون چی که الان برای ما ضروری است به مسئله روزه است همین جریان محاصره غزه است که عواطف همه مسلمان ها را جریحه دار کرده. مدت هاست که مسلمانان در اون محدود محاصره و کمک های بشر دوستانه کشورهای اسلامی بود منطقه قدغنه، یا برخی از خودی ها اون راه غزه را میبندن، یا اسرائیل این کشتی آزادانه ای که برای کمک به محرومان غزه حرکت کردن این کشتی را آسیب رسوندن، سرنشینانشون را شهید کردن و ماننده. در این زمینه چند جمله به عرضتون برسد که این خوی استکباری در درون همه ما هست. اگر ما این خوی را معالجه نکنیم به همین سرنوشت ترخ مبتلاییم. بشر هرگز حاضر نیست زیر بار کسی برود. خوی ابلیسی در او هست. ابلیس تنها جرمش این نبود که سجده نکرد و این امر را اطاعت نکرد. مهمترین جرم ابلیس کفر او نبود، استکبار او بود. این استکبار در درون بسیاری از ماها نهفته است. استکبار یعنی من هم نظری دارم. کفر فقط سرپیچی کردن است. اگر کسی سجده نکند و حرف خدا را قبول نکند خب بشود کافر، اما در برابر خدا اظهار نظر بکند، به خدا بگوید شما نظرتون اینه، من نظرم اینه، این میشه استکبار. شیطان گفت انا خیرون من، شما نظرتون اینه ولی من نظرم چیز دیگه است. به تعبیر شیخ بیان استاد مرحوم حکیم الهی قمشعی فرمود جرمش این بود که در آینه عکس تو ندید، ورنه بر بلبشری ترک سجود این همه نیست. خب یک سجده نکردن یک گناه عادی لعنت ابد را به همراه ندارد، اما در برابر تو اظهار نظر کردن، به خدا گفتن شما نظرتون این است ولی من نظرم چیز دیگر است، جرمش آن است که در آینه عکس تو ندید، ورنه بر بلبشری ترک سجود این همه نیست. این خوی استکباری در همه ما هست، منتها باید مواظب باشیم این رو سرکوب کنیم که این شکوفا نشود. مطلب دوم آن است که این صهیونیست ها که به یک سرزمینی وابسته اند خود را برتر از دیگران می دانند. این خود برتر بینی که زمینه استکبار را فراهم میکند هم در فرعون وجود داشت هم در این صهیونیست ها. فرعون صریحا گفت انا ربکم الاعلا یا ما علمت لکم من اله غیری، ادعای ربوبیت کرده. اینا خواستن دینداری باشن که با ربوبیت اینها و با ادعای ربوبیت اینها هماهنگ باشد، هم بگویند انا ربکم الاعلا، هم موسی را به عنوان پیامبر بپذیرند. این کار با یه نیرنگی در صهاینه و صهیونیست‌ها شکل گرفت. فرعون به سراها گفت انا ربکم الاعلا یا ما علمت لکم من اله غیری و ماننده. صهیونیست ها اینا گفتن خدا را قبول داریم، گفتن تورات قبول داریم، گفتن موسی را قبول داریم، ولی با دستکاری در تورات همون حرفی را زدن که فرعون گفت، یعنی تورات را با میل خود تحریف کردن، اول تفسیر برای کردن، بعد در کلماتش دست بردن، متن آیاتش عوض کردن که یحرفون الکلمه موازعی، و طرزی در تورات دخل و تصرف کردن که نتیجهش همین است که نحن ابن الله و احبا او و مانند. طرزی در تورات تصرف کردن که ما با دیگران یکسان نیستیم. ما الان دو تا خطر در جهان داریم که هر دو خطر از همین فکر برمیخیزد. حالا یا فکر اسرائیلی و صهیونیستی است یا خوی استکباری آمریکا. اینا میگن ما بر شما یه نژاد برتریم و از شما بهتریم. این یک. هیچ قطعنامه‌ای برای ما ارزش ندارد، چون ما بر شما برتریم، حق داریم به اموالتون، به سرزمینتون تعدی کنیم و اصولا انوار الهی مال ماست، و چون نژادی از شما برتریم هیچ قطعنامه‌ای برای ما قابل اجرا نیست. این دو. این دو مطلب رو صریحاً در برابر پیغمبر اسلام علیه و آله و تدرسنا گفتن، به اجرا هم کردن و در هر دو بخش آیات قرآن کریم نظر داد و ما رو متوجه کرد. هم در اون بخش که ما یه نژاد برتریم، هم در بخش دوم که قصدنامه‌ها برای ما حرمتی ندارد. این که شما میبینید در بحدود غزه سالیان متمادی اینها گروهی را محاصره کردن، از ترکیه و غیر ترکیه پزشک میره، غیر پزشک میره، کمک های مردمی بدن، اینا رو میبندن با گلوله میکشن و احضار شرمم نمیکنن، میگن قطعنامه ها برای ما معتبر نیست و ما نژاد برتریم. این دو بخش را قرآن کریم مطرح کرد و به ما آگاهی داد که شما با یه همچه دشمنی روبرو هستید. اما اون مطلب اول را در سوره مبارکه آل عمران مشخص کرد که به من اهل الکتاب من ان تأمنه بقنطار یؤدیه الیک. البته بعضی از یهودی هستند با ما زندگی مسالمت دیوانی دارن، چه در ایران چه در غیر ایران، اینا نژاد صهیونیست نیستن، اینا زندگی مسالمت آمیز دارن، امانتها را محترم میشمرن، به هیچی که از این دوتا درد مبتلا نیستن، امانتها را میدن، با ما روابط اقتصادی و تجاری دارن و قرآن کریم حرمت اینها را حفظ کرد. فرمود من اهل کتابه من این تأمنه بقنطار یؤدیه الیک، اگر طلاهای فراوانی که به اندازه پوست یک گاو جا میگیره پر طلا بکنید بنا بدید، اینا میدم به شما. پس یهودیایی که در ایران هستن و در همه موارد چه در انتخابات غیر انتخابات مقررات نظام را رعایت میکنن، با سایر ایرانی ها شهروندان زندگی مسالمت آمیز دارن، حرمت اینها رو قرآن حفظ کرده. چون یهودی هایی که در غیر ایران زندگی میکنن و به اصول موسی کریم سلام الله علیه معتقدن، حرمت اینها رو قرآن حفظ کرده. فبود به من اهل الکتاب من ان تأمنه بقنطار یؤدیه الیک، اما به من هم من ان تأمنه بدینارن، یه دینارم به اینها بدی تا زور بالا سرشون نباشه پس نمیدن. شما امانت دادی اما تا زور نباشه نمیدن. و من هم من این تأمنه به دینارن، که این تنوینش هم تنوین تحقیر است، لا یعدیه الیکه الا ما دمت علیه قائما. خب این گروه دوم چرا این حرف میزنن؟ امانت ها رو چرا پس نمیدم؟ چرا خیانت را صحیح میدانم؟ برای اینکه ذالکه به انهم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، خودشون رو متمدن میدونستن، اهل فرهنگ میدونستن، این اعراب و غیر اعراب رو امی تلقی میکردن، میگفتن که ما هر کاری بکنیم رواست. این خوی برتری در صدر اسلام برای همین گروه بود. خب اگر اینها به صراحت نتوانند بگویند انا ربکم الاعلی، حرف فرعون رو بزنم، دینشون را طرزی تفسیر به رأی میکنن اولا، بعد آیات را تغییر میدن ثانیا که نجات پرستی را تثبیت کند ثالثا. گفتن لیس علینا فی الامیین سبیل، همون اعراب رو میگفتن امین هو الذی بعث فی الامیین رسولا، همین بود. مردم حجاز رو میگفتن امی در برابر اونهایی که یه مقداری ثواب داشتن. بس این یه خوی، این خوی الان هم هست. لیس علینا فی الایرانیین سبیل، لیس علینا فی اللبنانیین سبیل، لیس علینا فی المصریین سبیل، همین. این همون خوی فرعون است، منتها با دستکاری دین، با دستکاری تورات. لیس علینا فی الامیین سبیل و یقولون علی الله الکذب و هم یعلمون، عالمانه دروغ میبندن. مطلب بعدی آن است که بالاخره ما که در زمین زندگی میکنیم به قرآن آیین زندگی را به ما آموخت، به ما فرمود یه عده میپذیرن یه عده نمیپذیرن. خب با اونایی که نمیپذیرن یه زندگی مشترک مسالمت آمیز ما داریم یا نداریم؟ بالاخره ما با ملحدان زندگی داریم، با یهودی‌ها زندگی داریم، با مسیحی‌ها زندگی داریم، با زرتشتی‌ها زندگی داریم. بالاخره رو کره زمین باید با هم زندگی کنیم دیگه. معیار زندگی ما نه قرآن است، نه تورات است، نه انجیل است، نه اوستای زرتشتی هاست. یه قراردادهای بین المللی است برای که ما با اینها که میخواییم زندگی کنیم، اونا که این کتابها رو قبول ندارن. یه اصول پذیرفته شده انسانی به عنوان حقوق بشر، این رو باید قبول بکنیم، رو این زندگی بکنیم که وضع بشر اینه. خب اینا رو با چه قبول بکنیم؟ با یه سازمان مللی، یه مجامع بین‌المللی، یه حقوق بین‌المللی زندگی بکنیم که اگر کسی تخلف کرد قصدنامه علیه او صادر می‌شود. اون را در سوره مبارکه توبه فرمود به این که اینا چون خودشون رو نژاد برتر می‌دونن تخلف می‌کنن و اگر قصدنامه صادر بشه به قصدنامه اعتماد نمی‌کنن، تفاهم نامه باشه امرا نمی کنن، کنوانسیون باشه عمل نمی کنن، سوگند یاد بکنن عمل نمی کنن و ماننده. در باره این گروه فرمود به این که با اینها نمیشه زندگی کرد. چرا؟ برای اینکه چند تایه به این مضمون است. کیفه و این یظهر علیکم لا یرغب فیکم الا ولا ذمتن. اینا به دستشون برسه نه ال را قبول میکنن نه زمرا. ایل یعنی تعهد، این ایل اسم است، مقبولم هست. لا یرغبو فیکم الا ولا ذمتن یردونکم به افواهم و تعبا قلوبهم و اکثرهم فاسقون. در آیه ده هم فرمود لا یرغبون فی مؤمنن الا ولا ذمتن. خب اگر تعهدات، کنوانسیون، مواثیق، میثاق‌های بین‌المللی، قطعنامه‌ها حرمتی نباشه که نمیشه زندگی کرد که. و اینا اینجورن. ال یعنی تعهد. اینا تعهد می‌سپرن ولی عمل نمی‌کنن. خب با اینا با چیکار کرد؟ در آیه 12 هم فرمود به این که و ان نکثوا ایمانهم من بعد عهدهم و تعنوا فی دینکم فقاتلوا ائمه الکفر انهم لا ایمان لهم. این رو به همه جوامع بشری اعلام میکند، مخصوصا به سازمانهای اسلامی بین‌المللی مسلمان ها. همون با اینها درگیر بشی. چرا؟ نه برای اینکه کافرند، نه لا ایمان لهم. لا ایمان یعنی لا ایمان، این جمع یمینه. اینا چون اهل سوگند و تعهد و کنوانسیون و میثاق و قطعنامه نیستن، با اینا چی بخواد زندگی کنی؟ نه چون لا ایمان له. ما با خیلی کفار زندگی مسالمت آمیز داریم. فمود فقاتلو ائمت الکفر نه چون لا ایمان له بلکه انهم لا ایمان له. اینا به یمین، به سوگند، به امضا، به کنوانسیون، به قطعنامه هیچ حرمتی قائل نیستن. خب با این گروه شما چی رو میتونی زندگی کنی؟ خب کیه که حاضر نیست این بچه های معصوم بیگناه غزه یا مردم، زن، مرد کمک برسه؟ خب کشتی که از ترکیه یا غیر ترکیه حرکت کرده رفت اونجا کمک برسه، شما که راه رو بستی. اینا که جنگ هم با شما ندارن، شما حمله کردی. در قرآن فرمود ملتی که امضای خود را قبول نداره خب نمیشه با او زندگی کرد دیگه. خیلی از کفارن که با ما زندگی مسالمت آمیز دارن. آیه 8 سوره مبارکه ممتحنه همینه. فرمود کفاری که با شما کار ندارن نه تنها خدا شما نهی میکنند، لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم، اونا که در تبعیدتون، در تحریمتون، در جنگ علیه شما تلاش و کوشش نکردن. قرآن نهی نمی کند که شما با اینها زندگی مسالمت آمیز داشته باشید، دوستانه زندگی کنید، بلکه نسبت به اینها عدل را رعایت کنید. ان الله یحب المقسطین. اما اینا که نه امضایی، نه عهدنامه‌ای، نه قطعنامه‌ای، هیچی برای اینا محترم نیست، با اونا نمیشه زندگی کرد. انهم لا ایمان دارن. الان مشکل رسمی مسلمان ها اینه، به اینه که اگر کسی به یاد اینها نباشه، خدا اینا کرده، روزی هم خودش گرفتار میشه. و وجود مبارک صدیق کبرا اون خطبه را که خوند، الان ثبت بین المللی شد، ثبت جهانی شد، ثبت ملی شد، در همون خطبه فرمود به این که اگر حق صاحب حقی از یک مبتل گرفته نشه، این زندگی زندگی جاهلیت است. همین آیه را در اون خطبه قرائت فرمودند، اف حکم الجاهلیت یبغون، خب این جاهلیت است. منتها جاهلیت مدر. بنابراین اون چی که الان مشکل روزه است، عمل کردن به همین خطبه نورانی وجود مبارک صدیق کبرا است که این زندگی زندگی جاهلیته. با این وضع جهان هرگز روی صلح و سازش رو نخواهد دید، بلکه یه عده‌ای سلاح دستشونه، همون حرف فرعون رو میزنن، منتها به زبان مذهب. در تورات دستکاری اولشون تفسیر برای بود، دستکاری دومشون تحریف آیات سور خود تورات بود. اینا گفتن لیس علینا فی الامیین سبیل یک عنصر، لا ایمان لهم عنصر دوم. با این دو عنصر نمیشه زندگی کرد، بلکه به برکت همین خطبه نورانی صدیقه کبرا سلام الله علیها، همه سازمان‌های داخلی و خارجی باید هماهنگ باشن انشاءالله جلو این خطر رو بگیرن. من مجدداً این عید پر برکت را پیشگاه ولی عصر و شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض بکنم. سال روز میلاد امام راحل را هم تبریک و تهنیت عرض بکنیم. ایام ارتحال اون حضرت را گرامی می‌داریم. ایام شهادت شهدای 15 خرداد را عرج می‌دهیم و اجل همه اونها را با انبیا و اولیا از خدای سبحان مسئلت می‌کنیم. پروردگار امر فرج ولیت را تسلیم فرما. نظام ما، رهبر ما، مراجع ما، دولت و ملت و مملکت ما را در سایه امام زمان حفظ بفرما. خطر صهیونیست را و خطر استکبار را به خود اونها برگردان. امنیت کشورهای اسلامی مخصوصا ایران، عراق، افغانستان، پاکستان، فلسطین، لبنان، سوریه، غزه، یمن و بخشی از آذربایجان که در تهدید تخریب مساجد بودن، همه اینها را در سایه ولیت تأمین بفرما. این کشور ولی اصلا تا ظهور اون حضرت از هر خطری محافظت بفرما. فرزندان ما را از بهترین شیعان اهل بیت قرار بده. جوانان مملکت مخصوصا این عزیزان را مشمول عدیه زاکیه ولی اصل قرار بده. مشکلات همه را به بهترین وجه برطرف بفرما. عدیه همه را به بهترین وجه مستجاب بفرما. مرضای همه را به بهترین وجه درمان بفرما. پایان امور همه ما را به خیر و سعادت ختم بفرما. غفر الله لنا ولكم. السلام عليكم ورحمة الله.